سلام، صبحتان بخیر. به رادیو آزادی خوش آمدید. من جعفر احمدی هستم. برنامه بامدادی امروز پنجشنبه 15 جوزا برابر با 5 جون را با خبرهای مهم آغاز میکنیم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده دستور داده است که از هفته آینده شهروندان 12 کشور از جمله افغانستان و ایران اجازه ورود به ایالات متحده نخواهند داشت. او دیروز با امضای یک فرمان ممنوعیت سفر مربوط به دور اول ریاست جمهوری خود را دوباره نافذ کرد. ترامپ در این فرمان گفته است: من باید برای حفاظت از منافع ملی ایالات متحده، امنیت ملی و مردم امریکا اقدام کنم. افزون بر افغانستان و ایران، کشورهای برما، چاد، جمهوری کانگو، گینه استوایی، اریتریا، هایتی، لیبیا، سومالیا، سودان و یمن نیز شامل این ممنوعیت سفر می شوند. شورای همکاری خلیج فارس از حاکمان کنونی افغانستان خواسته است که حقوق زنان را حفظ، فرصت‌های آموزشی و شغلی را تضمین و از جوامع آسیب پذیر حمایت کنند. این شورا در جریان 164مین نشست وزرای خود که در کویت برگزار شد بیانیه صادر کرد که در آن بر ضرورت فوری تضمین حقوق زنان برای دسترسی به آموزش و اشتغال در افغانستان تاکید شده. نزدیک 4 سال است که زنان و دختران در افغانستان زیر حاکمیت طالبان از حق آموزش و کار محروم هستند. در بیانیه شورای همکاری خلیج فارس همچنان حمایت از اقلیت‌ها به عنوان یک اولویت حیاتی مطرح شده. وزرای کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از جمله امارات متحده عربی، بحرین، عربستان سعودی، عمان، قطر و کویت در 2 ماه جون گرده هم آمدند تا مسائل امنیتی و بشر دوستانه منطقه را بررسی کنند. در بیانیه مشترک آنها بر اهمیت احیای صلح و ثبات در افغانستان تاکید شده. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید همتای روسیش ولادیمیر پوتین به او با لحن بسیار قاطع هشدار داده است که روسیه قصد دارد به حملات تیاره‌های بی سرنشین اوکراین پاسخ دهد. در این حملات در آخر هفته 10 تیاره بمب‌افکن دوربرد در مناطق مختلف روسیه هدف قرار داده شدند. ترامپ در مطلب در شبکه اجتماعی تروت سوشیال مکالمه تلفنی اخیرش با پوتین را گفتگوی خوب توصیف کرده و هرچند نوشته که این گفتگو از آن نوع نبود که فوراً به صلح بیانجامد. با گفته ترامپ، حمله غافلگیر کننده اوکراین که در اول ماه جون توسط سازمان امنیت اوکراین SBU انجام شد، یکی از موضوعات مورد بحث این مکالمه تلفنی 75 دقیقه‌ای بود. و دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما گفته است که حتی در دور افتاده ترین دره‌های این کشور، زباله‌های پلاستیکی به گونه تدریجی در حال نفوذ هستند. یونما دیروز در پیام به مناسبت روز جهانی محیط زیست در صفحه فیسبوک بر حفاظت از محیط زیست و توقف استفاده از پلاستیک های یک بار مصرف تاکید کرده. امروز مصادف است با روز جهانی محیط زیست. در وبسایت سازمان ملل متحد نیز آمده است که بیش از 400 میلیون تن پلاستیک همه ساله در سراسر جهان تولید می شود و نیمش برای مصرف یک باره طراحی شده. به گفته این سازمان، تخمین می شود که سالانه حدود 11 میلیون تن از این پلاستیک ها به دریاچه ها، رودخانه ها و دریاها می ریزد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. 7:34 صبح وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، پیشبینی شده که در ماهای آینده حدود 9.5 میلیون نفر در افغانستان با ناامنی حاد غذایی روبرو خواهند شد.
سوال من چیزی دارد هم نشدید که کمک هم نشید. پیدا کنید خدا میکنید، پیدا نکنید مثلا نداریم دیگه، جای از طرف درآمد نداریم.
ولادیمیر پوتین دور دوم مذاکرات روسیه و اوکراین را ثمر بخش خواند و شاروالی کابل گفته که مکانهای مسون برای فروش مواشی در روز عید قربان مشخص شده.
از تمام شهروندان خواهش ما است که تنها در اینجا میتونن خرید فروش مواشی خود را داشته باشند. در اونجا تیمای محترم وزارت محترم سعد آمه هم هستند که بخاطر جلوگیری از ویروس کانگو که مطلقا در پوست و پشم مواشی قرار دارد دواپاشی خواهد داشتند.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و خوش آمدید. من ژعفر احمدی با همکاری طاهر روشان مسئول بخش فنی استدیو میزبان شما هستم. یک نهاد تخمین کرده که در ماهای آینده بیش از 9 میلیون نفر در افغانستان با ناامنی حاد غذایی روبرو خواهند بود. بیشتر تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت، اما طوری که در خبرها هم گفتیم، بنابر دستور رئیس جمهوری ایالات متحده سر از هفته آینده شهروندان 12 کشور به شمول افغانستان و ایران اجازه ورود به ایالات متحده نخواهند داشت. قرار است که این ممنوعیت در نهم ماه جون اجرایی شود. ترامپ گفته که همچنان متعهد به تعامل با کشورهایی است که علاقمند همکاری برای بهبود روش‌های تبادل اطلاعات و مدیریت هویت هستند و می‌خواهند خطرات مرتبط با تروریسم و تهدیدهای امنیت عمومی را برطرف کنند. افزون بر این ممنوعیت، محدودیت‌های بیشتر نیز برای مسافران کشورهای بروندی، کیوبا، لاووس، سیرالیون، توگو، ترکمنستان و ونزوئلا اعمال خواهد شد. در دور اول ریاست جمهوری ترامپ یک فرمان اجرایی صادر شد که ورود شهروندان 7 کشور عمدتاً مسلمان عراق، سوریه، ایران، سودان، لیبیا، سومالیا و یمن به ایالات متحده را ممنوع می‌کرد. این اقدام سبب هرج و مرج و سردرگمی در میدانهای هوایی این کشورها و نیز میدانهای ایالات متحده شد، زیرا بسیاری از مسافران یا از سوار شدن به پروازهای خود به مقصد ایالات متحده من یا پس از ورود به ایالات متحده بازداشت شدند. مسافرانی که تحت تأثیر این ممنوعیت قرار گرفتند شامل معسلان، اعضای هیئت علمی، تاجران، گردشگران و افرادی بودند که برای دیدار با دوستان یا اعضای خانواده سفر می‌کردند. ترامپ گفته که اقدام او در دور اول ریاست جمهوریش برای محدود کردن ورود اتباع خارجی به ایالات متحده با موفقیت از رسیدن تهدیدهای امنیتی به مرزهای آنها جلوگیری کرد. ممنوعیت جدید سفر بعد دنبال فرمان اجرایی دیگر است که ترامپ در ماه جنوری صادر کرد. این فرمان به وزارت‌های خارجه و امنیت ملی و همچنان استخبارات ملی ایالات متحده دستور داده که در مورد نگرش‌های خصمانه نسبت به ایالات متحده یک گزارش تهیه کنند. همچنان در این فرمان خواسته شده بود که ارزیابی شود آیا ورود از برخی کشورها تهدید برای امنیت ملی ایالات متحده محسوب می شود یا نه. فرمان نخست که به زودی پس از آغاز دور اول ریاست جمهوری ترامپ در جنوری 2017 اجرایی شد، در میان چالش‌های حقوقی مورد تجدید نظر قرار گرفت و در نهایت محکمه عالی ایالات متحده آن را در سال 2018 تایید کرد. ترامپ از ممنوعیت نخست سفر بر پایه دلایل امنیت ملی دفاع کرد و مدعی شد که این تصمیم بر اساس تعصب در برابر مسلمانان نبوده است. همین حالا فاطمه نعیمی، یکی از متقاضیان ویزای امریکا و از فعالان حقوق زن افغان که در پاکستان به سر میبرد، در برنامه با ماست. خانم نعیمی بسیار خوش آمدین به برنامه. دستور رئیس جمهوری ایالات متحده در مورد ممنوعیت سفر شهروندان 12 کشور از جمله افغانستان چقدر نگران کننده است به نظر شما؟
سلام خدمت شما و همکاران شما و همچنین شنوندگان گرامی شما هموطنانم. سپاسگزار شما. در رابطه با موضوع یک دستور جدید کشور ایالات متحده آمریکا نهایت نهایت نگران کننده هست و نهایت امیدهایی که به خصوص ملت افغانستان و کسانی که بنا به اساس مشکلاتی که وجود داشت افغانستان را ترک کرده بودند به شدت ناامید کننده هست. امیدوار هستیم که در وضعیتشان تجدید نظر صورت بگیره. یعنی کسانی که در کشور پاکستان زندگی میکنن شما باور بکنید که رقت بارترین وضعیت را فعلا برشان وجود داره. تا قبل از کسایی که پذیرش از ایالات متحده آمریکا داشتن یک نامه بر از اونا ایمیل شده بود که هر زمان با پلیس پاکستان روبرو شدین این نامه را بر از اونا نشان بدین و اونا شما رها میکنه و این یک پشتوانه بود برای از این که ما بتانیم مدتی را مثلا تا زمانی که کارات این مراحل میشه با این نامه میتونستیم که خیلی در کنار پاسپورت اونا خودش یک پس زمینه حمایتی بود. اما متاسفانه فعلا این وضعیت حاکم است در بالای مردم افغانستان در پاکستان که نه اینا برآمده میتونن نه اینا پس رفته میتونن. این واقعا وضعیت رقتبار هست.
خانم نعیمی
بله
با معذرت، چه زمان شما درخواست دادین برای ویزای امریکا و از چه زمان به این طرف منتظر منتقل شدن به امریکا هستین؟
ما تقریبا بعد از سقوط، یعنی با ما وعده حضور در کشور سومی گذاشته شده بود و او را ما 2 سال در افغانستان زندگی کردیم. بعد از 2 سال که آمدیم دقیقا نزدیک به 2 سال است که ما در پاکستان هستیم. در پاکستان هستیم و وعده آخرین چیزی که با ما شدن وی بود که از ما اسناد پرواز خواستن، مثل عکسایی که چی باشه برای پاسپورت خواسته شد و اسکن پاسپورت های ما خواسته شد و فقط همین مانده بود که 2 پرواز بودن در ما. یکیش داخل چی بود؟ در 27 جنوری بود و دیگهش در 3 فوریه بود فکر میکنم. و حتی بچه‌ام که در امریکا است برای اونا تماس گرفته شده بود که ما میخواییم که مثلا یک نهاد کتشان به تماس شده بودن بخاطر پیدا کردن خانه و همکاری. و متاسفانه وقتی که آقای ترامپ آمد با اون که اینا میگفتن که در قسمت مهاجرین ما بسیار حساس هستیم، ولی ما از جمله مهاجرین نبودن. کسایی که در پاکستان هستن و خصوص مردم افغانستان از جمله مهاجرین نبودن که اینا واجد شرایط نباشن.
بله. خانم نعیمی با معذرت،
ناامید کردن.
بله با معذرت، آیا برای شما راه برگشت به افغانستان وجود داره؟ کوتاه لطفا.
اگر راه وجود داشت کشور ما آزادگاه ما فعلا در هیچ صورتی در شرایط نرمال نداره. شما میفهمین من زیاد واضح گفتم صاحب نتانم. اگر یک شرایط واقعا نیمه نرمال میبود نیمه سخت میبود ما شاید که این حالت را تحمل نمیکردیم. منی که با شما صحبت میکنم بارها دروازه به شدت دخل باب شده و من چراغای خود شب خاموش کردیم و ما کلان دچار مشکل نرمی استخوان شد، کمبود ویتامین دی شدیم. هر جایی که میریم تست میدیم بر ما میگن که شما از لحاظ موادی که باید از آفتاب بگیرین شما مشکل پیدا کردین. دلیلش این است که ما شب و روز پوت هستیم، شب و روز در خانه های خود پنهان هستیم.
بله.
برآمده نمیتونیم، به شدت تحت تاثیر وضعیت مهاجرت قرار داریم. و یک کشور ما متاسف هستم، یک کشوری که میگه من مهد و خواستگاه دموکراسی هستم، آیا دموکراسی در حق مهاجرین قابل اشاعت نیست؟
بسیار زیاد تشکر از شما فاطمه نعیمی، یکی از متقاضیان ویزای امریکا و از فعالان حقوق زن افغان مقیم پاکستان با ما صحبت میکرد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. یک نهاد تخمین کرده که در ماه‌های آینده حدود 9.5 میلیون نفر در افغانستان با ناامنی حاد غذایی روبرو خواهند بود. نهاد موسوم به نظام طبقه بندی مراحل یک پارچه امنیت غذایی IPC در یک تحلیل تازه که به تازگی نشر کرده وضعیت ناپایدار اقتصادی، کاهش کمک ها و اثرات تغییرات اقلیمی را از عوامل عمده این مشکل خوانده. سحر لیوال خبرنگار رادیو آزادی با شماری از نیازمندان به کمک هم صحبت کرده.
بر اساس تحلیل تازه طبقه بندی یک پارچه ناامنی غذایی IPC، با آنکه انتظار می رود وضعیت امنیت غذایی در افغانستان در ماه‌های آینده به دلیل فصل برداشت حاصلات تا حد بهبود یابد، اما تخمین می شود که میلیون ها افغان هنوز در معرض بحران یا شرایط اضطراری گرسنگی قرار دارند. این تحلیل که روز چهارشنبه 4 جون منتشر شده نشان می دهد که از ماه می تا اکتبر سال جاری نزدیک به 9.5 میلیون تن برابر با 21% جمعیت 46 میلیونی افغانستان به دلیل وضعیت ناپایدار اقتصادی، کاهش کمک ها و اثرات تغییرات اقلیمی مرحله سوم بحران یا چهارم اضطراری امنیت غذایی را تجربه خواهند کرد. در ادامه آمده که این رقم در ماهای مارچ و اپریل 12.6 میلیون نفر بوده است. به گفته IPC سال گذشته در همین فصل حدود 14% جمعیت نیازمند کمک های غذایی دریافت کرده بودند. امسال تنها 1%، یعنی حدود 625 هزار نفر تحت پوشش برنامه های کمک رسانی قرار خواهند گرفت. IPC دلیل اصلی این کاهش شدید را کاهش 40% بودجه کمک های بشری در افغانستان خوانده است. این تحلیل که در چارچوب طبقه بندی یک پارچه ناامنی غذایی به نشر رسیده، همچنان نشان می‌دهد که ولایت‌های بدخشان و سرپل با 40% جمعیت در وضعیت بحران و اضطراری بیشترین آسیب پذیری را نشان می‌دهند و ولایت‌های فاریاب، غور و سمنگان نیز وضعیت مشابهی دارند. در این حال شمار از نیازمندان در افغانستان میگویند به کمک‌های فوری بشری ضرورت دارند. یک زن از ولایت سرپل که نخواست نامش در گزارش ذکر شود به رادیو زودی گفت:
"من سال نه چیزی درآمدم نشد، کمکم نشد، چیزی به خدا نداره، یک شوهر دارم اعصابش خراب است، کارگری کردن نمیتونه، میره در روی بازار چیزی جور نمیشه، دیگه با کمک این مردم میرن تو ضرر است، چیزی داره پیدا کنین، خدمت میکنین، پیدا نکنین مثلا نداریم دیگه، چه یک طرف درآمد نداریم."
بر اساس این تحلیل IPC که یک چارچوب جهانی برای سنجش میزان ناامنی غذایی است و از سوی چندین نهاد بین المللی پشتیبانی می شود، در مجموع 3/4 جمعیت آسیب پذیر در مناطق روستایی افغانستان زندگی می کنند و وابستگی مستقیم به زراعت و مالداری دارند. در ادامه آمده با وجود حمایت های گسترده در بخش تخم های مقاوم گندم از 2021 تا 2024 و بارندگی های مناسب در ماهای فوریه و مارچ، تداوم خشکسالی، گرمای شدید و خطر آفات زراعتی همچنان تهدید بزرگی برای تولیدات غذایی این کشور به شمار می رود. اداره هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا پیش از این گفته که نزدیک به 22 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های فوری بشردوستانه نیاز دارند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. حالا هم میپردازیم به جزئیات مکالمه تلفنی دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده با همتای روسیه‌اش ولادیمیر پوتین. ترامپ گفته که در مورد حمله اوکراین به تیاره‌های پارک شده روسیه و همچنان سایر حملاتی که از سوی هر دو طرف انجام شده گفتگو کردند و افزوده که پوتین به شدت تاکید کرده که مجبور خواهد بود به حمله اخیر به میدانهای هوایی روسیه پاسخ دهد. سازمان امنیت اوکراین ادعا کرده که در حمله اخیر تیاره های بی سرنشین اوکراین بیش از 40 بمب‌افکن روسیه هدف قرار گرفتند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین این حمله را کاملا عالی توصیف کرده و گفته است که بیش از 18 ماه برای اجرای آن برنامه ریزی شده بود. پس از مکالمه تلفنی ترامپ و پوتین، یوری اوشاکوف مشاور سیاست خارجی کرملین به خبرگزاری دولتی تاس گفته که ترامپ به پوتین گفته که ایالات متحده از برنامه اوکراین برای انجام این حمله اطلاع نداشته. وقتی از اوشاکوف پرسیده شد که آیا روسیه به این حمله پاسخ خواهد داد، او گفت که این موضوع مورد بحث قرار گرفت، اما او جزئیات بیشتر ارائه نکرده. اوشاکوف همچنان افزوده که پوتین ترامپ را در جریان دور دوم مذاکرات مستقیم میان روسیه و اوکراین قرار داده. این مذاکرات در دوم ماه جون و یک روز پس از حمله اوکراین بر تیاره های بمفگن روسیه در استانبول برگزار شد. به گفته اوشاکوف، پوتین این مذاکرات را ثمر بخش توصیف کرده و ابراز امیدواری کرده که ادامه یابد. در همان روز پوتین در جلسه دولتی پیشنهادهای زلنسکی برای آتش بس طولانی مدت و نشست احتمالی سران را عملا رد کرد. پوتین کیف را متهم کرده که در آخر هفته دست به حملات تروریستی مرگبار به پلها در مناطق مرزی زده است. این موضوع به گفته اوشاکوف در تماس تلفنی پوتین با ترامپ نیز مطرح شده. پوتین گفت که رژیم کیف اصلا نیاز به صلح ندارد، پس در باره چه چیز باید صحبت کرد؟ در ایالات متحده اندری یرماک رئیس دفتر زلنسکی در واکنش به سخنان پوتین گفت که اوکراین زمان بمفگن‌های استراتژیک خود را در بدل تضمین‌های امنیتی به روسیه تحویل داده بود. یرماک در جریان سفر خود به ایالات متحده با مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده و شماری از اعضای کنگره دیدار کرد. او پس از این دیدارها خواستار بسته جدید تحریم‌های ایالات متحده علیه روسیه شد و تأکید کرد که فشار تنها ابزار مؤثر برای تاثیرگذاری بر اقدامات روسیه است.
بیشتر از خبر،
برای گرفتن تازه ترین معلومات در مورد تحولات افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما. آدرس ما www.azadiradio.com. شاروالی کابل در کنترل حکومت طالبان با مشخص کردن محلات فروش مواشی در کابل از تمامی شهروندان خواسته که فقط از همین مکانها مواشی بخرند. نعمت الله بارکزای سخنگوی این ریاست به رادیو آزادی گفت که به هدف پیشگیری از انتشار ویروس کانگو، وزارت صحت عامه حکومت طالبان برنامه‌های دواپاشی را نیز در این محلات تطبیق خواهد کرد. در این حال شماری از شهروندان کابل از کسانی که قصد قربانی کردن دارند خواستند که به حفظ محیط زیست توجه کنند و سبب آلودگی شهر، کوچه ها و جاده ها نشوند. سحر لیوال گزارش میداد.
در حالی که تنها چند روز تا عید قربان باقی مانده است، شاروالی کابل تحت کنترل حکومت طالبان میگوید که 12 محل ویژه را برای فروش مواشی تعیین کرده و از تمامی شهروندان خواسته تا فقط از محلات مشخص شده مواشی خریداری کنند. نعمت الله بارکزای سخنگوی این ریاست روز چهارشنبه در پیام ویدیویی ارسال شده به رادیو آزادی گفت که در محلات مشخص شده تیم‌های وزارت صحت عامه حکومت طالبان به هدف پیشگیری از انتشار ویروس کانگو برنامه‌های دواپاشی را نیز در این محلات تطبیق خواهند کرد.
از تمام شهروندان خواهش ما است که تنها در اینجا میتونن خرید فروش مواشی خود را داشته باشند. در اونجا تیمای محترم وزارت محترم صحت عامه هم هستند که بخاطر جلوگیری از ویروس کانگو که مطلقا در پوست و پشم مواشی قرار دارد دواپاشی خواهد داشتن. و از تمام شهروندان خواهش ما است که یک همکاری فرهنگی با ما داشته باشند.
در معلوماتی که با رادیو آزادی شریک شده، این مکانها برای فروش مواشی در شهر کابل مشخص شدند. عقب تانکلوگر، سرک شهدا سالین، نزدیک شهرک آریا، عقب قصر دالمان، عقب شرکت نخاس، عقب حوزه هشتم امنیتی در قلعه برکی، نزدیک پل پاچا در قلعه زمانخان، نزدیک سرک 60 متره قلعه زمانخان در منطقه الوخیل. به همین ترتیب در غرب چهارراهی ماموریت در احمدشاه بابا مینا سمت چپ سرک بعد از عبور از هده مزار، بازار عزیزی هوتک در پلوچرخی، بازار ملک شیراغا سرای امرو در امتداد سرک کابل لوگر و در جوار سرک بگرامی بعد از عبور از پل. در این حال شماره از شهروندان کابل از کسانی که در عید مواشی قربانی می کنند تقاضا دارند به حفظ محیط زیست توجه جدی داشته باشند و سبب آلودگی شهر، کوچه ها و جاده ها نشوند. خالد باشنده کابل در این مورد به رادیو آزادی گفت:
لو اختر با ورز بنده دیر
غرید سعید اطها، بسیاری از مردم خون و بقای حیوانات قربانی شده را در مقابل خانه هایشان رها می کنند که باعث آلوده شدن محیط زیست می شود و برای سلامتی مضر است. بنابراین از همه دوستان و هموطنانم می خواهم که در این مورد توجه کنند.
مصطفی یک باشنده دیگر شهر کابل در این مورد می گوید:
دوید بلکون و مخی بعد قربانی،
آنها بعد از قربانی قسمت جلو بلاکایشان را تمیز نمی کنند که بعداً بوی بد ایجاد می کند و امراض زیادی را به وجود می آورد. امید من از تمام برادران مسلمانم این است که وقت قربانی صورت می گیرد، بقایایی که باقی می ماند باید در یک جای مناسب دفن گردد و یا در یک جای مناسب گذاشته شود.
یه هم خطا شد.
شاروالی کابل تحت کنترل حکومت طالبان نیز همین خواست را از باشندگان کابل مطرح کرده و از آنان خواسته است که بقایای حیوانات قربانی شده را در سطل‌های بزرگ مخصوص که به این هدف از سوی این ریاست گذاشته شده قرار دهند. در ادامه آمده که کارمندان شاروالی مسئولیت دارند تا هر 6 ساعت این سطل‌ها را خالی کنند و قابل استفاده مجدد بسازند. گفتنی است که عربستان سعودی روز پنجشنبه 15 جوزا را عرفه و جمعه 16 جوزا را نخستین روز عید قربان اعلام کرده است، اما حکومت طالبان گفته است که روز شنبه هفته جوزا روز اول عید قربان در افغانستان خواهد بود.
اما بیماری کانگو چگونه یک بیماری است؟ این را رشمایون از دکتر مسیح قدیر متخصص امراض انتانی پرسیده.
ویروس کانگو سبب ایجاد بیماری تب خونریزی دهنده کریمیا کانگو می شود و نشانه و علامت هایی را که ایجاد می کند شامل بدن درد، تب، درد گردن، سرخی چشما، سردرد، دلبدی، استفراغات، گاهی سالات می باشد و در صورتی که باز بیماری پیشرفت کند سبب ایجاد خونریزی ها هم می تواند شود که این خونریزی ها در قسمت های مختلف بدن ایجاد می شود، شامل لثه ها یا میره ها، بینی، خونریزی از راه معقد در جهاز هضمی یا گوارشی، خونریزی های داخل قلب و داخل شش و امثال هم. راه سرایتش از حیوان به انسان است و از انسان به انسان است، از حیوان به انسان از طریق تماس با خون و گوشت و محصولات حیوانی و مایات بدن حیوانی که آلوده باشه و از انسان همچنان با تماس خون، مایات بدن و تماس های نزدیک میان شخص آلوده و شخص که سالم است میشه که سرایت کنه.
دکتر سب قدیر، با توجه به چیزایی که شما فرمودین، برای جلوگیری از ابتلا به تب کانگو چی باید کرد؟
به خاطر جلوگیری از مصاب شدن و آلوده شدن به بیماری کانگو باید تمام کسانی که سلاخی انجام میده، کسانی که با محصولات حیوانی به تماس میباشه، اینا باید از لباسهای محافظتی، ماسک، عینک، دستکش و موزه پایشان استفاده کنند. دستایشان مرتب پیش از عمل زبها و سلاخی و بعد از او با آب صابون بشویند. حیوان را که زبا میکنن ببینن که در او کلان کنه وجود نداره باشه، اگر کنه موجود باشه او را با دست نه با یک وسیله باید دور بسازن، از بین ببرن. لباس هایشان را بعد از سلاخی ببینن که در او کلان کنه یا چیز موجود نباشه، که اگر موجود باشه باید او را از لباسشان با واسطه وسیله دور کنن، با تماس مستقیم نباید با کنه پیدا کنن. حیواناتی که از بیرون به داخل وارد میشه باید مورد آزمایش قرار بگیرند که آیا ویروس کانگو در او وجود داره یا نداره. اگه وجود داشته باشه که او مواشی یا حیوانات باید در یک مکان مخصوص از بین برده شوند و داخل شهرها و مناطقی که گوشت یا مواشی خرید فروش میشه نشوند.
دکتر سب قدیر، در صورت ابتلا به بیماری تب کانگو چی باید کرد؟ اطرافیان بیمار چه اقدامات را باید روی دست بگیرند که از سرایت بیشترش جلوگیری شود؟
شخص خودش یا اطرافیانش متوجه می شود که به تب خونریزی دهنده کانگو مصاب شده یا احساس می کنه، شک می کنه که به تب خونریزی دهنده کانگو آلوده شده، باید هر چیز تب مراکز زهی که در اوجه بیماری های عفونی آنتانی معالجه می شه مراجعه کنه تا شخص قرنطین شه و اثرات بیشتر از به دیگران جلوگیری شه و تداوی و معالجه اختصاصی